با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. عفو بین‌الملل آزادی حمید نوری را تکان دهنده خواند. ایالات متحده آمریکا در اعتراض به یک ویدیوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشست با این کشور درباره ایران را لغو کرد. و گرمای سوزان در مراسم حج امسال به مرگ صدها زائر منجر شد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل اقدام دولت سوئد در آزاد کردن حمید نوری از مسئولان سابق زندان گوهردشت را تکان دهنده و ضربه‌ای حیرت‌آور برای خانواده‌های زندانیان اعدام شده در سال 67 خواند. این سازمان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، همچنین یادآور شد که پیش از این هشدار داده بود شهروندان سوئدی در ایران تنها با هدف مبادله با آقای نوری به گروگان گرفته شدند. روز سه‌شنبه همچنین یک پیام صوتی از احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی که همچنان در زندان اوین محبوس است، منتشر شد که در آن از نخست وزیر سوئد انتقاد می‌کند که چرا او را بی‌پناه در خطر اعدام رها کرد. حمید نوری که آبان 1398 در سوئد بازداشت و سپس به حبس ابد محکوم شده بود، روز شنبه با دو شهروند سوئدی زندانی در ایران مبادله شد و به تهران بازگشت. کاخ سفید یک نشست اطلاعاتی سطح بالا با اسرائیل را لغو کرده است. نشریه اکسیوس این موضوع را به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده و دلیل آن را هم انتشار یک ویدیو از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور اعلام کرده است. نخست وزیر اسرائیل اخیراً با انتشار ویدیویی گفته بود که آمریکا کمک‌های نظامی به اسرائیل را تعلیق کرده است. در واکنش به این ویدیو، کارین ژان پیر سخنگوی رسانه‌ای کاخ سفید تاکید کرد که از زمان آغاز جنگ غزه تنها یک محموله تسلیحاتی به مقصد اسرائیل متوقع شده و میلیاردها دلار سلاح بدون هیچ ممانعتی به این کشور سرازیر شده است. قرار بود گروه مشورتی راهبردی اسرائیل و آمریکا OSG فردا 31 خرداد ماه اطلاعات جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کنند. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته که تصمیم کاخ سفید برای لغو یا تعویق نشست اطلاعاتی با اسرائیل حاوی این پیام بود که اقدام‌هایی همچون انتشار ویدیو از سوی آقای نتانیاهو عواقبی خواهد داشت. خبرگزاری‌های فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه گزارش دادند که تاکنون دست کم 323 زائر مصری به دلیل گرمای شدید در مراسم حج امسال جان باختند. اردن هم صبح دیروز تعداد زائران جان باخته این کشور در حج را 41 نفر اعلام کرد. در ایران طاهر درودی معاون حج در سازمان هلال احمر گفت تاکنون 11 زائر ایرانی به دلیل گرمازدگی یا کهولت سن فوت کردند. خبرگزاری فرانسه مجموع جان باختگان حج امسال را دست کم 577 نفر گزارش کرده، اما هنوز آمار رسمی از سوی عربستان سعودی ارائه نشده است. سازمان هواشناسی عربستان روز دوشنبه دمای هوا در مکه را حدود 52 درجه سانتیگراد اعلام کرد. و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران که از 23 خرداد ماه آغاز شده، امروز وارد دومین هفته خود شد. تبلیغات انتخاباتی روز گذشته عمدتاً به موضوع برجام اختصاص داشت و اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی درباره دلایل احیا نشدن برجام با واکنش‌های متعدد از جمله از سوی 3 تن از نامزدهای انتخابات روبرو شد. روز سه‌شنبه همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی حذف شدن بخشی از فیلم‌های ارائه شده از سوی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی را تایید کرد. پیش از این نیز از فیلم تبلیغاتی مصطفی پور محمدی حذف شده بود. انتخابات در ایران به شدت غیر رقابتی و غیر آزاد است و در سالهای اخیر با کمترین مشارکت همراه بوده است. اما در ادامه مژگان ایلاندو فیلمساز و فعال حقوق زنان از جمله اولین زنانی که با شروع اعتراض‌ها پس از کشتن مهسا امینی حجاب را از سر برداشت، اما خانم ایلاندو از انتخابات و عدم شرکت در اون برای ما گفته در گفتگو با کیانوش فرید.
اونچه که میخوام خدمتتون بگم حاصل حداقل 37-8 سال حضور در تمامی انتخابات هایی هستش که در جمهوری اسلامی برگزار میشد. من همیشه از زمانی که هنوز سنم به رای دادن نمی رسید یک دبیرستانی بودم، از انتخابات مجلس سوم تقریبا در تمام کمپینای انتخاباتی حضور فعال داشتم تا سال 96 و از سال 96 به این طرف دیگه خب خیلی چیزا فرق شد. پس اون چیزی که میخوام بگم یک تجربه 37-8 سال است. واقعا نه فقط من به این باور رسیدم، بلکه فکر میکنم گروه کثیری از مردم ایران به این باور رسیدن که هیچ تغییری از طریق صندوق در ایران اتفاق نمیفته و در بهترین شرایط نامزدهای انتخاباتی با وعده هایی که میدن وقتی وارد سیستم میشن به قدر این سیستم متسلبه، به قدر این سیستم بسته است که فقط یک شویی هست که این شوی در یک مدت کوتاهی حالا یک امیدهایی رو در جامعه به وجود میاره. من به شکل خیلی خوشبینانه در دوره های قبل میگفتم که خب اینهایی که وعده میدن و از صندوق رای بیرون میان واقعا گاهی وقتا نیت خوبی هم داشتن، یعنی من نمیتونم بگم که همشون نیت بدی داشتن، ولی به قدری منابع قدرت، مراکز قدرت، مراکز بازدارنده در کشور ما زیاد هست که اونها حتی وقتی نیت خوب هم داشتن نمیتونستن از اون موانع عبور کنن و تبدیل به یک موجودات پریشان حال و در واقع ویران شده ای میشدن که کمترین اعتباری پیش همون رای دهنده های خودشونم دیگه. از 96 به این طرف که بس آبان 98 پیش اومد، بحث هواپیمای اوکراین پیش اومد، بحث جنبش مهسا پیش اومد و بحث این تورم مهار گسیخته پیش اومد که دیگه اصلا اوضاع به شکلی شده که خود نامزدها میگن که ما هیچ کاری از اون بر نمیاد.
خب اینجا فکر کنم به مسئله زنانم خوبه که یه اشاره‌ای بکنیم. یکی نگاه کاندیدا در برابر خواسته های زنان چطوره این دوره، و بعد هم به نظرتون نقش مشارکت زنان در این انتخابات چطوری خواهد بود؟
قانون اساسی که هویتش تبعیض جنسیتی داره، شما بهترین شرایط هم بخواید یک در واقع رئیس جمهوری بخواد کاری بکنه برای اینکه زنان رو به مطالبات خودشون نزدیک کنه، دو تا کار میتونه انجام بده. یکی اینکه قوانین مربوط به اونها رو تغییر بده، به قوانین برابر نزدیک کنه. یکی اینکه به اونها از قدرت سیاسی سهم بده. خب توی اون مورد اول که ما میدونیم فقط دست رئیس جمهور اصلا نیست، اون تو بهترین شرایط میتونه لایحه تصویب بکنه، لایحه رو بفرسته مجلس، تازه مجلس اگر تصویب بکنه میره قوه قضاییه، اگه قوه قضاییه قبول بکنه. اتفاقی که سر لایحه منع خشونت علیه زنان 14 ساله الان همینجوری بین قوا داره میچرخه و الان هم که بایگانی شده. از اون طرف هم این که از قدرت سیاسی بهشون سهم بده. تمام نامزدها قبل از اینکه وارد در چرخه قدرت بشن اعلام میکنن برای اینکه دلبری کنن، برای اینکه به زنان بگن بیایید تو صف ما که ما به شما سهم خواهیم داد از قدرت. به محض اینکه از این مسیر عبور میکنن، خرشون از پل میگذره، میگن که حالی خود صبر کنید، حالا شایسته سالاریه، حالا الان نه، حالا دو سال دیگه، حالا صبر کن، کشور بحران، دستمون به برجام وصله، اینا، و دورشون تموم میشه و اون زنجیره مافیای قدرت اصلا اجازه نمیده که زنان به این حلقه های قدرت نزدیک بشن. به قدر این ماجرا رسواست که الان در این دوره نامزدهای منتخب حتی درباره زنان اصلا حرف هم نمیزنن، اصلا گویی شیفتیت کردن که اصلا چیزی به نام زنان، به نام مطالبات زنان، به نام برابری خواهی زنان اصلا وجود نداره، گویی اصلا به رأی اونها احتیاجی ندارن. حالا انشالله نتیجهش رو هم پای صندوق رأی خواهند.
با همه اینه که شما توصیف کردین، اما من اینجا میخواستم اینو بگم که برخی هم معتقدن که حالا این روزها یکی دو روز اخیر با نزدیک شدن به انتخابات، با حضور آقای پزشکیان، این مناظراتی که داره از تلویزیون پخش میشه، حرفهای آقای پزشکیان به ویژه در مورد طرح نور، گشت ارشاد که میگه اینا به جایی نمیرسن و باشون به نوعی مخالفه، تعدادی ظاهرا قراره برگردن و مصاحبت از این میشه که برخی که گفتن رأی نمیدن دارن فکر میکنن به اینکه رأی بدن، و حتی برخی از اینم پیشتر رفتن میگن ممکنه که این انتخابات هم دو قطبی بشه، تا جایی که حتی میگن ممکنه که دوم خرداد دوم هم رخ بده. شما چی فکر میکنین؟
ببینید، حوادث تاریخی رو، اینو به عنوان کسی که تاریخ خوندم عرض میکنم، حوادث تاریخی رو به هیچ عنوان نمیشه با هم مقایسه کرد و این همانی گرفت. ببینید، آگاهی ما، آدم‌ها، شرایط اجتماع، شرایط جهان، همه اینها نسبت به 20 روز قبلمون، نسبت به یک ماه قبلمون، نسبت به یک سال قبلمون متفاوته. پس ما نمیتونیم یک جامعه رو با جامعه سال گذشتمون مقایسه کنیم و بگیم اگر مردم سال گذشته اون واکنش رو داشتن پس الان همینا داشته باشن. به مراتب اولا نمیتونیم با 30 سال پیش مقایسه بکنیم. پس این قیاس درستی نیست. دوم اینکه از دو منظر همه چیز متفاوت شده. هم مردم متفاوت شدن، هم حاکمیت متفاوت شده. الان هم آقای پزشکیان که این آقا این حرفو بزنه، اصلا بگه من با گشت ارشاد مخالفم، مردم خودشو خیلی خوب باشه، ولی مخالفی که مخالف باش، ما خودمونم مخالفیم. ببینید، زمانی که بسته بود، مردم تریبون نداشتن، یه کسی که میمد میگفت من میخوام صدای شما باشم، برای مردم جالب بود. الان ماشاءالله مردم خودشون همه صاحب صدا شدن، مخصوصا بعد از این 3 سال اخیر، مخصوصا مثلا بعد از یک رسانه‌ای مثل کلاب هاوس که اصلا ترکوند این انباشت در واقع حرف ها و نکته ها و بغض هایی که در گلوی مردم بود، اصلا ترکوند. خب حالا بعد از این من خودم، آقای پزشکیان، بدون لکنت خودم، نماینده خودم هم حرف همو میزنم. شما اگه میتونی این بحران رو حل کن. خب بحران اقتصاد از چی ناشی میشه؟ از بحران سیاست خارجی ناشی میشه. بحران سیاست خارجی از چی ناشی میشه؟ از اینکه نظام میخواد که در جبهه روسیه و چین بیسته، میخواد که مثل یک مستعمره بیسته در کنار روسیه و دنیا این رو میبینه و با ایران ارتباط اقتصادی برقرار نمیکنه و تحریم ها هست و ادامه ماجرا، این دومینو اتفاق میفته.
و یه سوال دیگه که شاید این روزا برخی میخوان که جوابش رو بدونن از امثال شما، کسانی که به هر حال صندوق انتخابات رو تحریم کردن، این هست که این به معنای این نیست که شما دارین عرصه رو خالی میکنین. یکی این، و یکی این که خب هدفتون چیه؟ قدم بعدیتون چیه؟ نگاهی به براندازی هست یا نه؟
من اول بگم که کسایی که در حال در واقع مبارزه خشونت پرهیز مدنی هستن، به این چون من به فکر براندازی نیستم، برای اینکه خود نظام زحمت خودشون یک جوری دارن حکومت میکنن که اصلا نیازی به هیچ براندازی نیست، خودشون زحمت خودشون رو میکشن. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید، شناسایی منشأ اصلی درد و مشکل نیمی از درمانه. ببینید، به جای علت به معلول ها فکر کردن. من به این دوستانم که کمپین انتخاباتی راه میندازن بارها بهشون گفتم از یه جایی به بعد تاریخ انتخابات ما نشون داده فرمون این اتوبوس اصلا کنده شده، اصلا این اتوبوس دیگه فرمونش دست شما نیست. بعد شما به جای اینکه به فکر این باشید که بفهمید وقتی فرمون دستتون نیست، انرژی و نیرو و حواستون رو صرف این نکنید که به یک فرمون کنده شده بچسبید، هی به بقیه طعنه میزنید که ما داریم یه کاری میکنیم، شما چه کار میکنید. خلاصه این که ببینید، اتفاقا مبارزه مدنی خشونت پرهیز یکی از همین راه هاست. شاید اتفاقا این موضوع باعث بشه که اون هسته سخت حاکمیت به این نتیجه برسه که باید یک تغییر بده. من نماینده ای ندارم در این انتخابات که بخوام برم بهش رأی بدم، در اون مجلس من نماینده ای ندارم که افکار من رو نمایندگی کنه. خب شاید واقعا وقتی بفهمن که به رأی من احتیاج دارن و من به این راحتی ها رأی خودم رو نمیفروشم به هر کسی، شاید یه اتفاقی بیفته.
صحبت‌های مژگان ایلانلو رو با هم شنیدیم. مژگان ایلانلو فیلمساز و حال حقوق زنان هست و از جمله اولین زنانی که با شروع اعتراض‌ها پس از کشته شدن مهسا امینی حجاب خودش رو از سر برداشت. خانم ایلانلو از جمله افرادی است که اعتقاد داره که در این انتخابات لزومی نمی‌بینه برای شرکت. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا شما فکر میکنید که باید در این انتخابات شرکت کرد یا شرکت نکرد؟ دلیلتون چیه و تا چه اندازه شرکت نکردن یا شرکت کردن رو تأثیرگذار میدونید؟ در نظر داشته باشید رادیو فردا دیدگاه های گوناگون رو پخش میکنه. در مجله بعد از ظهر اگر با ما باقی بمونید دیدگاه متفاوت از این دیدگاه رو خواهید شنید. پس با ما همراه باشید و با رادیو فردا تا دیدگاه های مختلف رو بشنوید و به یک جمع‌بندی هم بتونید برسید. براتون در ادامه آرزوی روز خوبی رو دارم.